شما اینا که می‌بینید زنگ زدن چرت و پرت میگن گوش کن بخند.
بله.
آره بخند.
چی بس که من از این ساعت می‌زنم من بدم میاد. ولی خیلی برنامه قشنگی داری.
آفرین.
آخه تو نفهمی یه کم به حرفای بدی که میان زنگ زدن.
حالا بده من یه چی به شما.
من ناراحت میشم. یه حرفای بدی که میزن که من خودشون میاد.
آفرین.
تو باید انقدر شخصیت داشته باشی که حرفای نزن که کلاسمون بیاد.
آفرین.
من با سانسور کامل بچه همو جلو تلویزیون میذارم ولی برای برنامه شما هیچ کنه محدودیت و سانسوری نمیبینم. اونایی هم که میفرمایید که میان و هر بار چرت و پرت میگن فکر میکنم فکر نه مطمئن هستم که با غرض این حرفا رو میزنن. من چند بار برنامه تو دیدم با خانواده با بچه ها مشکلی من ندیدم. خدا وکیلی رو خوب کرد در تو داری همتم گرد.
سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام به دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. مشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجعش صحبت کنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت کنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمده کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هیوی متال آنقدر هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846.
Ride to the airport? Why hassle with airport parking or pay expensive taxi rates? Call Super Shuttle, the nation's leading transportation company, now servicing 20 major cities across the nation. Super Shuttle will pick you up from your home, office, or hotel and take you straight to the airport. For returns, claim your luggage and proceed outside to the Super Shuttle stop area where our representative in a blue uniform can assist you 24 hours, 7 days a week. Ask about ExecuCar, our luxury sedan and limousine service.
خب دوستان عزیز، شوی پرچونه بعد از یک هفته غیبت پرچونه دوباره برگشت به روی ایر. من یه بریک گرفته بودم. عرض شد که داستان شوی پرچونه از امروز بعد یک کمکی بازم یه برنامه جدید رو من توش میخوام پا بذارم و اون گیر دادن به وکیلای مفتخور، بی ادب، پرمدعا و بی فایده ایرانیه در صد سر دنیا. چرا قبلا من این کارو نکردم؟ به خاطر اینکه قبلا ضعیف بودم. ضعفی که من داشتم از لحاظ مسائل مهاجرتی، میدونی تمام کسایی که میان توی آمریکا و تمامشون، حالا ممکنه یه نفر شانسی گرین کارت بنده شده باشه، یه نفر حالا ازدواج میکنه میاد اینجا بر صورت، ولی اکثر آدمایی که میان اینجا و زندگیشون رو میسازن و از هیچی شروع میکنن، اکثر اینا درگیر میشن با مسئله اقامت غیرقانونی در آمریکا. آمریکا هم یه جایی که هر کسی میاد دیگه نمیخواد بره بیرون. چی نفهمیدم؟ آها، بسیار خوب، بسیار خوب. خب به من الان خبر رسیده که آقای مهران عزیز رو خط منتظر هستن که برنامه ملحق بشن. امروز ما برنامه مهمون سورپرایز به شما داریم. هستن؟ حاضره؟ بسیار خوب. با مهران جون صحبت میکنیم و بعد میریم دنبال مسئله داستان فورچون. الو شوی فورچونه بفرمایید. با بهروز شوخی کردم. سلام
بهروز عزیزم. سلام
قربانت مهران جان، چقدر افتخار دیدی که اومدی تو شوی فورچونه.
خواهش میکنم دوست عزیزم آقای بهروز عزیز با برنامه پربیننده شون، چرا نه.
مرسی قربانت دارم. مرسی، خیلی ممنون. چه خبر ها؟
قربانت دارم بهروز جان. ببخشید که البته نمیدونم موضوع برنامه چیه و حقیقتش من الان در اومدم توی این اتاق اینور و شما رو نمیبینم، بخاطر میخواستم کجا خوب بیاد، ولی به هر حال امیدوارم که جو برنامه‌تون مثل همون سر همیشگیش داشته باشه. من فقط لازم دیدم که یک توضیحاتی در رابطه با سفر خودم که همونطور که میدونید 28 نوامبر بنده قرار بود که برگردم به امریکا که الان حدود یک هفته عقب افتاده. و از اونجایی که من همیشه با مردم ایران با بینندگان عزیز خیلی روراست بودم و سعی کردم که تا اونجایی که امکان داره تمام مسائل رو که باید با اونا در میون بذارم با صداقت باهاشون در میون بذارم، وظیفه خودم دونستم که حتی تأخیر این سفر رو بگم و بینندگان مطلع بشن که چرا من در دبی به سفرم ادامه دارم میدم و اینجا موندم.
بفرمایید.
والا حقیقتش من 28 قرار بود که به لس آنجلس برگردم، ولی خب متاسفانه از اونجایی که همیشه گفتم خداوند هر انسانی رو به خاطر یک وظیفه‌ای در روی کره زمین احتمالاً گذاشته و هر کسی یک وظیفه‌ای داره در زندگی که باید اون وظیفه رو انجام بده. وظیفه من هم در حال حاضر حس می‌کنم که به خاطر اینکه واقعا در طی این چند سالی که در جلوی دوربین بودم همیشه خودم فکر کرده بودم که خب نقش ما، نقش تلویزیون 24 ساعته چی هستش؟ آیا فقط بایستی به فکر به منافع شخصی باشیم؟ که خب در خیلی موارد دوستان ما این کارو دارن میکنن و موفق هم هستن. یا اینکه بایستی تا حدر ممکن یک مقدار هم حساسیت نشون بدیم و بعضی از مسائل اجتماعی رو که خود ما به نوعی باعث اون ممکنه بشیم رو مواقعی که اشتباهات شده و نیازمند این هستیم مسائل رو به راه راست هدایتش بکنیم، اگر قبلا رفته و عمل میکردیم موضوعی ما هستش که بیایم طوری این مسئله رو باز بکنیم که برای هموطنان و بینندگان مشخص بشه اگر اشتباهی در گذشته کردیم از روی قصد نبوده و صرفا از روی این بوده که خب اشخاصی که باشون ما برخورد داریم اون اشخاصی نیستن که به قول معروف آدم های عادی نیستن، اینا معمولا یک مقدار مشکلات زیاد دارن.
مهران جون ببخشید هفته قد میکنم، من که اصلا در جریان نیستم، یه خود میشه هم من و هم بیننده رو بیشتر در جریان بذاری؟
بیشتر در رابطه با همین آقای علی اکبری دارم صحبت.
ببخشید چون من مدتی منم مسافرت بودم و در جریان نبودم، حالا اگر دوستان بیشتر میدونن ببخشید من حرف شما رو قطع کردم.
این به هر حال ما اتفاقی که افتاد در رابطه با این آقای علی اکبری،
بله،
نوعی خود شبکه و خود بنده مقصر بودن.
بله.
و از اونجایی که اون مطالعه اصلی و اون تحقیقاتی رو که بسید در رابطه با این افراد انجام بشه در شروع کار ما این کار رو نکردیم.
درست.
و خب خیلی سریع پی بردیم به این که این اشتباه رو کردیم که همونطور که قبلا بارها گفتم دلیل اصلی در سفر 21 روزه که با این آقای هیچ اسمی به جز شیاد برای این آدم ندارم، یعنی واقعا در اون سفر متوجه شدم که این انسان نه انسان وارسته‌ای هستش نه انسان خوبی هستش و اصلا به هیچ وجه در رابطه با چیزهایی که جلوی دوربی میگه به خصوص در رابطه با دین و نماز خوندن و نمیدونم، من خودم اهل نماز خوندن نیستم، همه اینو میدونن، ولی خب من برای 27-28 سال از خارج از کشورم و دلیلی هم نمیدونم که کسی دروغ میگه. یه کسی که روی دوربی بیاد جلوی دوربی بیاد و از عقاید دینی مردم بخواد سوء استفاده کنه و به نوعی خودشو چیزی که نیست جلوه بده، وظیفه من در اون زمان بود فقط از این آدم دوری بکنم.
بله.
که این کار هم کردم. در حال حاضر این قصه میشه گفت جاده تحقیقاتی که ما در حدود یک ماه پیش شروع کردیم و در اون وارد شدیم، ما رو به ایستگاه‌های مختلفی برده و متوجه خیلی مسائل شدیم که در قبل حتی اونها رو هم نمی‌دونستیم. یعنی حتی در سفر 21 روزه که بنده رفتم متوجه اون چیز شدم. این چیزایی هستش که ما در طول یک ماه و نیم گذشته که با تحقیقاتی کردیم متوجه شدیم که واقعا هستش و واقعا برای خود من مورد تعجب هستش که چطور یک شخص شیار و واقعا ایلگر تونسته تا امروز بعد با 10 سال که داره فعالیت میکنه، حالا درسته که به دادگاه کشیده شده چندین بار، ولی خب هر حال به نوعی اکثر مواقع تونسته یا با پرداخت مبالغ بالا و یا بالاخره با یک سری ارتباطات تونسته از چنگ قانون در بره. اخیراً ایشون رو دوباره گرفتن و 2.5 میلیارد وثیقه گذاشت و از زندان آزاد شد و 2 روز بعد به دبی. در دبی ایشون از اینجا که بهرحال اینجا برای قانون خیلی ارزش داشتن و دولت امارات سختگیری خیلی زیاد در رابطه با کلاهبرداری و یا تهمت یا از مسئله اینچنین خواهد کرد. بعد حالا مسئله جنایی که دیگه بماند، ایشون از اینجایی که بهرحال هیچ چیز برای گفتن نداشتن، چون تمامی مدارکی که ما داریم تمام بر طبق مدارک اصل و همچنین با شواهد باید حقیقی بوده و هیچ گونه مدرک ساختگی که ایشون عادت دارن همیشه این کارو بکنن در کار نبوده و همه چیز خیلی مشخص و مستند هستش. به همین دلیل هستش که ایشون به هیچ وجه نمیتونستن با این مسائل به خصوص مسائل اسنادی که موجود هست بتونن بحثی کنن. کاری که ایشون کردن این بود که در یکی از روزهایی که ایشون اینجا بودن، 2 روز بعد از اینکه دوباره به ایران برگردن برای دادگاهی که در ایران داشتن، ایشون آمدن و بنده رو به عنوان اتهام به قتل ایشون و قتل خانواده ایشون در دادگاه دبی برای بنده پرونده ساختن.
یعنی تهدید به قتل، منظور شما تهدید کردین اینا رو؟
نه، در این سفر در 5 ماه پیش که اگر بینندگان بیاد داشتن، در اولین سوالی که من از این آدم شیاد کردم، چون من در اون زمان میدونستم که این آدم اخلاقش چجوری هستش، اولین سوالی که ازش کردم این بود که آیا ما هیچ گونه مشکل شخصی، مالی یا هر گونه مشکل دیگه با هم داریم؟ پیشون گفتن خیر. بعد من شروع کردم به تعریف و تمجید کردن، چون در اون زمان نمیدونستن که برنامه داره به کجا میره. و بعد هم خانم ایشون اومدن روی خط که به همین شرکت، و خانمشون گفتن اگر کسی با شما بخواد بگه بالای چشم شما ابروس با من در افتاده و شما یک انسان وارسته هستین و دوست خانوادگی هستی، و همه این ویدیوها به هر حال هست.
درست.
ولی کن اتفاقی که افتاد این هستش که ایشون در دبی به خاطر اینکه حالا به هر حال آدم‌های شیاد و آدم‌های کلاهبردار همیشه یک سری آدم هم به این نوع دور و برشون هستن. به هر حال اینا شما در یک جنگل هم، در یک صحرا هم که میرید، در یک جنگل که میرید، حیواناتی که اونجا هستن، یک شغال هم که باشه فقط دور خود شغال جمع میکنه. به همین دلیل هستش که این آقا هم که یک شیاد هست، در حال یک آدمانش هم دور و برش به هر حال پر میزنن و این کسانی که احتمالاً در این ارتباط با این آقا بودن بهشون گفتن که آقا شما اگر که میخوای که به هر حال برای ایشون مشکلی درست بکنی، از طریق در افتادن با اسناد کاری نمیتونی بکنی، ولی در دبی یک قانونی هست که اگر اتهام قتل به کسی بزنه برای اونها یک مشکلی درست میشه و پس یک تحقیقاتی بشه. اگر هم که چون الان ایشون بود برن دادگاه در ایران و ایشون به نفعشون بود که بنده جلو دوربین نباشم، البته من تا 28 که اونجا نمی بودم، یعنی وقتی میرسیدم میشد 29، ولی از اونجایی که به نفعشون بود که بنده جلو دوربین نباشم و ایشون بتونن به برنامه های قضاییشون در تلویزیون دیگری که اون آقای فرزان درزی که خودش پرونده خیلی بزرگی داره که بنده با ایشون میدن، آقای فرزان درزی، بنده وقتی برگشتم امریکا که انشالله تا یک هفته دیگه آینده خواهد بود، اولین کاری که میکنم افشای پرونده شما و اون خانم بدبخت بیچاره‌ای که 82,000 دلار پولشون رو آقای فرزان درزی چیدن من اون پرونده رو کمپلیت باز میکنم، یعنی اینو به شما قول میدم آقای فرزان دلجو، چون دفعه قبل با اصرار خودتون و داداشتون اینا از این مسئله چشم گذاشتید، ولی همون که تمامی نامه های لس آنجلس کپی پرونده این خانم بیچاره محسن رو دارن که آقای فرزان دلجو چه بلایی سر این خانواده آوردن. متاسفانه در لس آنجلس یک کودی هستش بین این افرادی که اونجا به هر حال اکثرا همدست هستن و یک سری نهنگ‌های پیر که در کار سیاست و تلویزیون در اونجا فعالیت دارن به نوعی دست همدیگر رو نمی کنن.
در لس آنجلس رو می فرمایی؟
بله بله. ببینید این خانم به تمامی تلویزیون ها و به تمامی روزنامه ها فکس برسدن و با مدرک که کردیت کارت این خانم و 82,000 دلار این آقای فرزان دلجو چارج کرده بود.
خانم دلجو رو میفرمایی؟
چی ازم؟
یه خانم دیگه. ببخشید معذرت.
یه خانم بیچاره بدبختی در یک شهر کشور در یک استیت دیگه، یکی از کسانی که مثلا 1,000 تلویزیون تماشا کمک کرده بوده و بعد اینا کردیت کارت اینو گرفته بودن و به نوعی به بدبختی کشیدن این بیچاره رو و بعد بهشون گفته بودن که ناراحت نباشین، من فیلمی دارم درست می‌کنم برای خانم گوگوش که پسر شما رو میذارم اون نفیشته اول این فیلم. در حقیقت من خود بینندگانی که تلویزیون آکنون میبینن میدونن که بنده این خانم رو یک بار بدون اینکه بدونم روی ایر داشتن، چون اومدن روی ایر و شروع کنم استفاد کردن که بعد ما چیزی که گفتیم این بود که واقعا باعث تأسفه، ولی خب در کار خودمون نمیدونستیم که بخوایم بیایم این مسئله رو کمپلیت باز بکنیم و دلیلی هم نداشت به خاطر اینکه به هر حال ایشون میتونست مسئله قانون پیش برن. اتفاقی که الان افتاده اینه که این آقای فرزان دلجو الان به هر حال نوته حمید شرفیس هست و اینها حمید شرفیس خب اعتباری نداشت که بخواد بیاد جلو دوربین زهرامت علی اکبری صحبت بکنه. پس بر این فرزان دلجو که یک هنرپیشه در رویا هستش و جلو دوستن و به این نوع با پرداخت پول کلونی از این آقای علی اکبریشون رو بردن رویه و بعد شروع میکنم به بد و بیرا گفتن و جبسازی که نمیدونم آقای مهران در زندان و از این صحبت ها که اینا از یک نتیجه در رویا و یک شیاد دیگر که بغل دستش که آقای علی اکبری باشه جز این انتظار دیگه نفرد. برحال من الان برای اولین بار با اینو تنویز پیشم گفتم تا حدود یک ماه پیش یا دو ماه پیش مسئله علی اکبری یکی بود که من واقعا به خاطر مسائل مردم و دفاع از حقوق انسان‌هایی که بهشون ظلم شده بود این کار رو انجام دادن. در حال حاضر به روز من این مسئله پرسونال شده من. یعنی الان شد یک چیزی بین من و یک شیاد آقای علی اکبری و یک هنرپیشه در رویا به نام فرزان دلجو. من میدونم اونها، حالا هر کسی که به هر حال این مسئله رو بتونه بخواد در این رابطه کار کنه درسته با حقایق بتونه مسئله رو باز بکنه. آقای فرزان دلجو بس آماده باشن که به این حقایق وقتی بنده برگشتن چون که به این آقای علی اکبری دو ماه پیش بهش گفتن که وقتی بر یک هفته بعد بیاد روی ارز، الان آقای فرزان دلجو اندازه کافی وقت بره از خودش بشونه باعث دفاع بکنه. این خانم رو من اگرش بده پول هواپیماشو بدم بکشونش بیانش لس آنجلس میدم، مدارک ایشون بر طبق مدارک و کردیت کارتایی که این آقای فرزان دلجو چارج کرده یک زن بانوی ایرانی که فقط میخواسته کمک بکنه $1,000 اول دادن و بعد به نوع با زبان چرب که این آقای فرزان دلجو داشتن این خانم رو $82,000 پیاده کردن و این خانم زار تمام مکله ها و روزنامه ها تماس گرفتن اونتا هیچ کسی کاری نکرد به جز در شبکه آی‌پی‌ان که ما برخورد کردیم و روز بعدش این آقای فرزان دلجو با من تماس گرفتن که چرا شما گوشین این خانم بیاد به خط شما با شما صحبت بکنه که این خانم عاشق من بوده از این صحبت ها از این بحث ها که البته اینها مثل همین آقای علی اکبری که وقتی که مسائل پیش اومد اولین کاری که میکنن شروع کردن تهمت زدن، جز این کاری نمیتونن بکنن اینا. شما شروع کردن یعنی وقتی حقایق رو میشه برمیتن میخوان ترور شخصیت اون شخصی که حقایق رو کرده بکنن. این آقای علی اکبری هم حالا در دبی همین کارو کرده، ایشون رفته گفته که بنده میخواستم ایشون رو بس همسرشون رو بکشم، خودشون رو بکشم، خانوادهشون رو بکشم و دو تا هندی هم شاهد هستن که در البته گفته آقای علی اکبری هم خدمت رو عرض کنم که بنده در 5 ماه پیش، یعنی خوب فکرشو بکنین شما، یعنی 3 ماه قبل از اینکه ما برنامه افشاگری، 2 ماه قبل از برنامه افشاگری علی اکبری، بنده در ساختمان آبشار در به گفته آقای علی اکبری ایشون رو داشتم خفه می‌کردم و دو تا هندی هم شاهد بودن.
خیلی جا چه قصه قشنگی.
قانون امارات از اونجا یک کشوری هستش که بر مبنای قانون و قوانین واقعا به حق و یک کشوری هستش که قوانینش فوق العاده در رابطه با یعنی شما اگر پسر شیخ هم اگر کسی بیا شما بیاد تهمتی هم تهمتی بزنه بیست کسی دیگه میکنه، یا هیچ گونه ارجعیتی که هیچ کسی داده نمیشه.
درست.
خیلی صرفا خدمت عرض کنم، پلیس به من گفتن شما میتونید یک پاسپورت بذارین و به پاسپورت یک شخص لوکال رو بذارین و برگردین امریکا.
درست.
من ازشون پرسیدم که خب این پادگاهش کی هستش، چیزی گفتن ما نمیدونیم، ممکنه 2 هفته دیگه باشه، ممکنه 3 هفته باشه، ممکنه 1 ماه، ممکنه 2 ماه، بستگی داره به تحقیقات.
درست.
من هم بهشون گفتم که اوکی پس این تحقیقاتی که میشه شما احتیاج دارین اینجا، گفتم خب اگر نباشین به ضررتونه، چون ما اگر یک چیزی رو بخوام بپرسیم شما نباشید اینجا
میریم از آقای علی اکبری میپرسیم. میریم از آقای علی اکبری میپرسیم.
آره دیگه میرن از آره اونم اون هندی ها باید سوزن هندی هم سرشونه تکتون میتونم به طرف چپ راست بیس 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 ما حسابش بکنیم یک کیاد از ایران اومده توی به گفته ایشون اومده توی ساختمون آبشار تا هندی هم اونجا باید سوزن که حالا ما هندی هم قول بتو میدم راننده های همون شرکت هستن که ایشون براش کار میکرده لابد یه همچه چیز دیگه در حالا نمیتونه باشه.
بله.
هر کسی که کسی بخواد
تهمت بزنه،
یعنی بخواد تهمت بزنه درستان در امارات، جرم تهمت بالاتر از حتی اون هستی که مرتکب میشه، به خاطر اینکه شما ممکنه یک کاری رو که غیر قانونی باشه ولی اون زمانی که انجام دادی متوجه نباشی، یعنی اومدی شما مثلا به فرض یک نفر با ماشین زدی پشتی به فرض، خب این جرمش خیلی کمتر از اینه که یک نفری بیاد و تهمت بزنه، یعنی دانسته یا پرونده سازی بکنه و بخواد یک کسی دیگری که بیگناه هستش براش مشکل درست بکنه، تو اون شخصی که یک جرمی مرتکب شده ممکن در اون زمان حالت عادی نبوده و اشتباهاً اون اشتباه تو زندگیش کرده.
درست.
ولی یک کسی که دانسته بیاد بخواد برای کسی مسائل درست بکنه و زندگی یک کسی رو خراب بکنه، اون جرمش خیلی بالاست. این آقای علی اکبری و اوباش دورشون دوروبرشون اینا فکر آیندهشون نکرده بودن و فکر نکرده بودن که با یک کسی در میافتن که الان ببین من اینجا ایستادم دارم مخارج میکنم، تلویزیونم با تشکر از شماها و همچنین بچه‌ها واقعا در خوب بلد به بهترین نحو داره میگه
همه زحمت بچه‌ها میکشن من مخارج میکنم،
اینا حساب اینو نکردن که الان کسی طرف هستن که میمونه پاش وای میسه و من وایسادم، من نیومدم یه پاسپورت از اینجا برم بعد بیام بخوام نمیدونم کارهای خود این علی اکبر رو کنم، من پوز اینو به زمین میزنم از طرف خودم و از طرف دین این من مدیون هستم به بینندگان ما که بمونم این آدم شیاد و به سزا اعمالش اگر در ایران با پرداخت نمیدونم پول و باج و این چیزا تونسته تا امروز در بره، این سیستم توی امارات پذیر نیست. توی ایران هم بالاخره به یه جایی میرسه فعلا اونایی که بس ازش استفاده بکنن و این پولایی که از مردم گرفت الان دارن ازش میکنن دارن استفادهش رو میکنن و بعد پس یک دستمال چرکین کثیف میدازنش بیرون.
نه.
این بالاخره آینده این مرد شیاد آینده خوبی نیست، این الان یک زندگی فوق العاده زشت و کثیفی رو در پیش داره و مرتب در ایران تحت واقعا نفرت مردم قرار میگیره و در خیابانها مجبوره که با نمیدونم گارد و نمیدونم با سیویل بذاره و کلا بذاره و این چیزا رو بده، اگر هم کسی هم بشناسه همیشه قول بهش میدم، من اینش میدونم که واقعا مردم در خیابان به نوعی باهاش صحبت میکنن که این سزاوارش هستش. همیشه اینو گفتم خشونت رو به هیچ وجه من خشونت رو از طرف مردم واقعا سزاوار هیچ من نمیدونم و هیچ کسی حتی اینو نباید داشته باشه که خشونت به ایشون یا هر کسی دیگه بکنه، باید اونقدر بیستن تا دست قانون بالاخره اونا رو
به طریق قانونی همه چی به بهترین وجه حل میشه.
چی از بدارم؟
از کردم به طریق قانونی همه چی به بهترین وجه حل میشه و اگه کسی
ممکنه آهسته تر باشه شما من مردم زنگ میزنن بسیش میفتن ایمیل میفتن که آره ما این کارش میکنم این کارها اشتباهی حساسه، این آدم منتظر این هستش که تحت ظلم مثلا یک کسی قرار بگیره که بیاد بگه، چون تا الان بقیه مظلوم هستن، ولی نباید کسی کاری بکنه که این بشه
کوچکترین بلای جسمی یا فیزیکی اگه سرشون بیاد بلا فاصله به شما مربوط میکنن.
نه اونی که به هر حال اصلا من که من توی ایران هستن، ایشون الان توی ایران هستن، من که اصلا اولا آدم دستم کاده ای کسی بذار، به هر حال ما خیلی ممکنه نماز نمی کنیم، ولی خب باز اعتقاداتی نسبت به مسئله نجس و این چیزا هنوز داریم. ولی باور کن بروشان، یعنی من توی زندگیم فکر نکنم که اگر بتونم بشینم و فرمود انسان شیاد یک آدم کثیف رو بخوام بنویسم، من فکر نکنم دیگه از این آدم دیگه بدتر کسی بتونه بنویسه. شما کسی که بیاد بره در روز روشن بره در اداره پلیس و به دروغین بگه آقا یک کسی، حالا اصلا فکرشم نکرده که بابا خب پس فردا میخواد چیکار کنی، یا اون کسایی که اومدن شهادت بدن پس فردا میخوان چیکار بکنن، حالا اون بدبخت هندی رو حالا بدن. من حتی اطلاع یک کسی دیگه که حالا اسمش رو نمیخوام بیارم، اسم این آدم هم گذاشته بود توی فایل به عنوان شاهد، که خب اون آدم خیلی باهوش‌تر از این هستش که دوم به این طلاها بده که به عنوان شاهد بخواد یه چیزی که ندیده، یه چیزی که وجود نداشته به دروغین حالا نمیدونم به هر دلیل بخواد دست به همچین کاری بزنه، چون میدونه که عاقبت عاقبتش چه خواهد شد.
درست.
الان ما در دبی که هستیم، من فقط صرفا میخوام اینجا بیستم تا اینکه این پرونده رو بعد تکمیل بکنم. جواب تو سوالاتی که بسته میدادم و دادم، تیپا، ویدیوها، عکس‌ها، مدارک همه به تمام مراجع قانونی داده شده، همه اینا مطلع هستن که چی شده و چی نشده، و حالا این آقا بهتره که وقتی که برمیگرده اینجا یا هر جا هر کسی دیگه اینجا داره که باید جوابگوی ایشون باشه، حالا که وکیل باشه چه هر کسی باشه، واسه که بتونن جواب قانون رو بدن و بدونن که اینجا ایران نیست. متأسفانه در ضمن اگر که این آقا در ایران تبعه شده و تبعه که خودش اومده ویروس مثل که روی ایر این همین هنرپیشه در رویا رفته گفته که نمیدونم من تبرئه شدم و این چیزا، نه خیر، ایشون تبرئه شده باشه، تبرئه در چشم مردم و قانون نشده، ممکن تکنیکلی یا اینکه با پرداخت باج این چیزا تبرئه شده، یعنی با پرداخت یک رقمی به هر کسی که پس بده، برای آدم های شیاد میدونن همونطور که گفتم شغال درست فقط شغال نیست.
درسته. اصلا مهران جان میدونی این فرمول، این اصلا یه پترنه، یه فرمولیه. من بارها برام تو همین آمریکا هم پیش اومده، با هر کس که در افتادم احساس عجز کرده و فهمیده که حرفایی که میزنه در محکمه در واقع محکمه پسند نیست، بلافاصله من متهم کرده به تهدید، به اینکه مثلا خواسته منو بزنه، اینکه فعلا به یه نفر تهدید میکنه، معلومه اون طرف ضعف خودش داره نشون میده.
بله، به هر حال این خب دیگه متاسفانه این بار با یک تلویزیون یک ملت در افتادن، با یک سری مدارک در افتادن. خب ما این تیپا هستش برو جان، مال دو ماه پیش از اولین سوالی که من از این آدم کردم این بوده که درستانی من روزی که از اینجا رفتم و در دبی بودم که مال پیش که این آقا، اصلا ما هر روز در رستوران ها در این ور اون ور با هم دیگه بودیم و ایشون روی خط اومدن با هم ما صحبت کردیم، هیچ گونه یه این چیزی که هستش اینه که در همه چیز مدارک هستش که ما هیچ گونه مشکلی با این آقا نداشتیم. اصلا من مشکل آدم تا روز آخر هم داشتم، تا روزی که من آوردمش روی ار حتی خجالت میکشیدم باهاش این مسئله رو عنوان کنم، چون من تمامی مدارک رو در اون زمان نداشتم. من تنها چیزی که ایشون از ایشون دیده اینه که آقا ایشون نماز نمیخوندن در آلمان که من اصلا نماز نمیخوند، نمیدونم ساعت 10 دعا نمیفرستاد، یه ماشین گرون قیمتی توی خیابون میدید سریع مثلا لیموزین میرفت در لیموزین وای میسازم که بقید من عکس بگیریم بگیریم این لیموزین اومده برای من، یا نمیدونم اصلا طریق رفتارش کردارش میگن وقتی که میخواید بشناسید باش مسافرت یا باش بیزنس. خب من با این آقا مسافرت کردم، فهمیدم شخصیت خیلی ضعیفی داره. من هیچ دلیلی نداشتم که با ایشون اصلا مسئله داشته باشم. تمامی مسائل جدی ما در زمان اتفاق افتاد که من بعد از اونی که من ایشون رو آوردم روی ایر، اولین سوالی که ازشون کردم این بود که آقا من رو گفتم آقا من رو ببخشید که من مجبورم، من مأمورم و مزدور از طرف مردم، سوالاتی بوده که مردم کردن. در اون زمان نه ما ویدیو و بعد بازی ایشون رو داشتیم، نمیدونستیم مدرک فولادیه، هیچ چیزی رو ما نمیدونستیم. اون زمانی که من ایشون رو دعوت کردم به برنامه یه تلویزیونی، من اطلاعاتم فقط اطلاعات احساسی بود و سوالهایی که مردم کرده بودن. یعنی مشکل من با آقای علی اکبری فقط همون مسائلی که در سفری که با ایشون رفتم و فهمیدم آدم بی‌شخصیتی هستش بود و یک سری سوالهایی که مردم کرده بودن که ایشونو بلودن سه سال، ما هم اینا رو گفتیم. ولی بعدها بود که این مسئله همینطور رشد کرد و به اینجا رسید. ما متوجه شدیم که تمام مدارک فولادی بوده، نمیدونم مسائلی گفته فولادی بوده و اصلا این آدم اون چیزی که مردم فکر کردن نیست و یک شعبده باز بوده و بعد تمام همه چیز رو ساختی بوده. حالا ایشون داره میگه نمیدونم صدا گذاشتن، تصویر کله منو گذاشتن روی شعبده باز، یعنی دیوانه است. اگر دیوانه نبود چیزی دیگه ای نمیگفت. حالا توی ایران هم اگر چیزی شده، من مطمئنم اونقدر انسانهای خوب هستن، چه در قوه قضاییه چه در قضیه مراکز قانونی، که حالا اگر یک دو تا سیب نارس و کرم خوردم هستش که میان الان دارن سوء استفاده کردن و ایشون رو به نوعی نمیدونم تبعه کردن، ولی دلیرانی مثل سردار آلیپور و سردار طلایی و قاضی معینی و این زیاد هستن، از شیرزنی مثل دکتر کی‌نژاد هستش تو ایران، ترا انسانهای خوب در همه جا هست، انسان بدن در همه جا هست. منطقه خب این آدم مرد تیار بالاخره سیستم رو تونسته فهمیده که کجاهاش سوراخ داره و کجا رو میتونه استفاده بکنه و به نوعی دوباره اگر به گفته خودش تبرئه، من الان نمیدونم، من به خاطر اینکه در دبی هستم اطلاعات به من دقیق نمیرسه، چون در ایران ماهی کوچولو، وقتی من در امریکا هستم ماهی کوچولو هستن که به ما اطلاعات میرسونن، به اکثر مواقع اطلاعاتی که ماهی کوچولو میرسونن درست هستش. من در اینجا که هستم برای یه مدت سخت‌تر هستش و اطلاعات هم کمپلیت است، ولی برگشتم امریکا متوجه خواهیم شد که این مسئله اگر که ایشون تبرئه شده در چه موردی تبرئه شده. ولی من اینو به شما قول میدم که بالاخره از طریق قانونی هم در ایران هم در امارات ایشون به سزای اعمالش خواهد رسید. نکته مهم به روز از زمین هستش که شیاد از کار بیکار شده و الان فقط داره عجیب پرد میکنه، فقط داره باج میده. متوجه هستی؟
بله بله.
و این مهمترین چیزی هستش که ما به دست ما اومده. باز هم از همه بینندگان تشکر میکنم و خوشحالم از این که نتایجی که ما تا امروز رسیدیم خود مثبت بوده در رابطه با این آدم. من وظیفه خودم رو انجام دادم، الان وظیفه قانون هستش چه در ایران چه در امارات. در رابطه با فرزان رویای نیمه تمام، ایشون هم وقتی که بنده رسیدن بهتره که برن پرونده‌شون رو تکمیل بکنن که شماره حساب و این چیزایی که از این بنده خدا پولا رو گرفتن مشخص بشه که چی بوده. فرزان دلجو، شما یک بازی رو شروع کردید که من به قول میدم میبازی. آقای فرزان دلجو، ما 25 ساله که شما و امثال شما مثل شما و کوروش بیبیان و رئیستون و اون بقیه افراد اینجا دارین مردم رو رنگ میکنین، یک نفر واسه جلوتون تا آخرش هم باهاتون هستن، بس هیچ کدومتون هم هیچ واقع ندارن، همه تون هم برین بشینید با هم میتینگ بذارین که گذاشتید که ببینید میخوان چیکار کنید. جلوتون نیستم، هیچ ترسی هم ازتون ندارم، تا آخرین لحظه هم که بتونم که تو این تلویزیون هستش و باشه وظیفه خودم میدونم، به خاطر اینکه افراد شیاد مثل این آقای علی اکبری دستشون رو بکنن. آقای هنرپیشه رویای نیمه تمام هم که عقده این که هیچ موقع نتونستی کنند به مطرح داشتن، بالاخره مشخص میشه که برای ایشون هم برای همیشه دستش رو خواهد شد.
حداقل اینجا یه خود معروف میشه دیگه.
چی از بدنم؟
یعنی حداقل اینجا یه خود معروف میشه.
نه اینا معروف هستم، اونتا معروف به همون چیزایی که این آقای علی اکبری معروف هستش. منطقه مردم صحبت شده می کنند. ببین هیچ کسی در روزان توی لس آنجلس نمیاد این مسئله رو بخواد رو بکنه. چرا؟ به خاطر که خودشون هم تو همون کارا بودن. متوجه هستی؟ یعنی اینا چرا فکر میکنین که این تلویزیون ها همشون مشکل دارن با ایتین؟ به خاطر اینکه ما اصلا تو اون جرد نبودیم. من که در شرق و امریکا زندگی میکردم اصلا با اینا در رابطه کاری و نمیدونم ارتباطات نبودن. منتها اینا از اونجایی که همشون به نوعی دستشون توی یک همون آلودگی که همشون بوده بودن، هیچ کدومشون نمیدونن دست همون رو کنن. ما هم این کار رو نمیخواستیم کنیم. ما هم وظیفه ما اینه که اگر چیزی رو متوجه بشیم بگیم، ولی خب این نبوده که بخوایم بریم دنبالش و این چیزا. بخواستیم که مردم انتظارات دیگری از شبکه‌های تلویزیونی دارن. ولی الان امروز روزی که ما اینجا هستیم، الان یک سری مسائل اتفاق افتاده که این مسائل بس مشخص بشه و اینها با این کارهایی که دارن میکنن و این مرد شیاد رو در زمانی که اطلاع دارن که چه بلا به مردم بوده و چه کار کرده و چه پول کلونی به جیب داده و چه کارهایی انجام داده و هنوز که هنوزه دارن به با سیستم ها سناریویی دارن، هنوز که هنوزه دارن کارهای خودشون ادامه میدن و در تلویزیون های مختلف به عناوین مختلف این آقا رو به خورد مردم ایران میدن به عنوان نمیدونم دکتر و از این چیزا، این واقعا یک گناه کبیره است. امیدوارم که یک روزی بالاخره همه اینها سزای اعمالشون از طریق قانون و در دادگاه الهی. امیدوارم که
اتفاقا میران جون حرفت قطع کردم، به نظر میسید که اینجور مسائل وقتی در رابطه با آدمایی که تلویزیون دار هستن مثل شما پیش میاد، خیلی سخت‌تر اجتناب کردن ازش. چون فرض کن مثلا یه موضوعی در یه دادگاهی بی‌نام و نشانی اگرم طرف متهم هم بشه، آبروش هم بره، جریمه هم بشه، بازم کسی نمیفهمه. ولی اگه با یک تلویزیون در بیفتن و به حق هم نباشن و بخوام پاپوش درست کنن، این تلویزیون تا ابد و در آبروی اینا رو پیش تمام نسلا میبره و این خیلی خطرناکه.
ببین نکته خوبی رو بروجا دست شروش، این قسمت بوده اتفاق بیفته و این آقا تو این 10-12 سال تونسته تا امروز به اینجا برسه و تونسته ادامه بده، فقط به خاطر این بوده که همه که شما گفتین در یک آتمسترهای کوچکی بوده و صبح 100-120 نفر آدم مطلع می شدن، مجله ها و روزنامه هایی هم که نوشتن به هر حال اونا هم من نمیدونیم که چه مسئله افتاده. این زیبایی تلویزیون 24 ساعته زنده، برنامه های زنده این هستش که این اتفاق همینطور که میذاره خودش اتفاق میتونه رشد میکنه و به نوعی پا میگیره و هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. این یک پدیده‌ای بوده که 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش، 15 سال پیش وجود نداشته این پدیده.
درست.
و بعد هم کس اگر هم تلویزیونای بوده، تلویزیونای محدود بوده، تحت کنترل بوده. حالا چه کنترل دولتی، کنترل یک سری آدم عیاش توی لس آنجلس که همشون یه مش اطفال و تفال و نمیدونم آدمای بیکار و بیار بودن بدون هیچ گونه صلاحیتی، رفته بودن یک تلویزیون یک ساعته باز کرده بودن فقط برای نمیدونم حال خودشون، نه اینکه بخاطر اینکه یک وظیفه اجتماعی رو بس انجام بدن یا اینکه یک تلویزیون‌های مثلا متحد نمیدونم انسانی و نمیدونم اجتماعی داشته باشن. خیلی تلویزیون های آشغال یک ساعته بود که 45 دقیقه آگهی بوده. همین بود که شما که خودتون امریکا زندگی کردین میدونین من چی دارم.
بعدن هم ایر تایم ارزون شد شد 24 ساعته
همین فرقی نکرد. الان این نیست که الان یک کسی آدم متعهد انسان جامعه شناس نمیدونم مردم دوست الان اومده صاحب تلویزیون شده، نه اینا همونا هستن همشون هم دستش همون آلودگی که همشون بوده، هیچ کدومشون ها نمیان. کما اینکه یک زن بانوی ایرانی که فریادش به تمام رسانه ها رسید، یه رسانه ها فکس این خانم رو گرفته بودن، ما هم گرفته بودیم. منتها این جریان مال 8-9 ماه پیشه یا یک سال پیشه که من یک کارتابش این خانم اومد روی خط من و زار کردیه میکرد که آقای مهران من این پول من و این 80,000 دلار پول من و این آقای فرزند رجوع خورده، من سندارت برم ویزا تا تردی تارتای من تارت کنم، من $1,000 میخواستم به شبکه اینا ترو کمک بکنم، اینا شما رو که من رو گرفتن و همینطور تارت کردم. بعد اولش گفتن اشتباه شده، بعد گفتن به پس دیدیم، بعد گفتن حالا بیا شما که انقدر دادید بیا ما مشکل داریم نمیدونم بیا شریک بکنیم تلویزیون.
یعنی اصلا بدون این که این خانم موافقت بکنه فقط ازش خواستن پول چارجش کردن ها؟
82,000 دلار تردی تارتای این خانم بیچاره رو اینا چارج کردن و بعد آخر دست هر یک رسیده گفته من دارم برای خانم گوگوش فیلم میسازم، شما پسر تلویزیون میکنم اون از پیشتای اول فیلم
محبه جالب.
برحال آقا هست یادت این مسئله رو بعدم باز پایین کرد آقا تلویزیون بهتره که موازد این از حالا آماده باشن دیگه، ایشون میتونن از خودشون دفاع بکنن، ممکنه بنده اشتباه میکنن، ایشون خلاص بدن تا بنده که برمیگردم لس آنجلس جوابگوی اینا باشن. تا اون موقع هم تا میتونن آقای علی اکبری بیان رو خط، انقدرم قربت صدقه هم دیگه برن تا اینکه انشالله براشون یک مراسمی با هم برای هر دوشون مراسم تجلیل در حد برای هر دوشون خواهیم داشت.
اتفاق بانو
براز بیرادگان از بنده در دید زندار بودم، نه هستم نه خواهم رفت. این آقا صرفا با دروغ با پرونده که این فاقتش رو من پس کنم شما رو ارز نشون بدین از اتهام قصد بنده رو متهم کردم به قصد. فقط همه چیز هست که بنده اگر بیام لس آنجلس پرونده قسمت تحصیباتش میشه یک طرف.
من نمیفهمم مهران جون وقتی آدمی من وقتی آدمی زنده است چطوری شما میتونی کشته باشیش؟ اتهام به قتل یعنی چی؟
خب دیگه اینا نوشتن متهم اتهام به ارتکاب ارتکاب القتل. حالا دیگه شما برو
یه آش نخورده دهن سوخته
ارتکاب القتل من حالا
آره attempted اینجا بهش میگن attempted murder. آره attempt مثلا در واقع ارتکاب اقدام به قتل اینا
همون دیگه یه همچین چیزی نمیدونم.
ببین مهران جون من اصلا نمیدونم اونجا چی گذشته ولی من یه چیزی میتونم فکر بکنم. ببین میگن وقتی یه حرفی میزنی باید make sense بکنه معنی بده. ما تو شوی فورچون هم همش دنبال حرف معنی حرفای مردم میگردیم اگه داد و فریاد میشه و فوش میدن اینا چون معنی حرفشون وقتی واسهشون باز میکنی عصبانی میشن. آخه بگو یه آدمی که معروفه مثل شما مثل مهران عزیز معروفه بالاخره پول داره، حالا بیلیونر ممکنه نباشه ولی بالاخره پول داره که چه لزومی داره خودش داره بکشه؟ چه لزوم داره جلوی دوتا راننده هندی پلنش گلیو تو رو فشار بده؟ خیلی شیک از اتاق میره بیرون فردا جنازه شما زیر بتون آرمه است.
آخه ببین ما داریم در مورد یه آدمی صحبت میکنیم که اصلا وقتی صحبت از منطق و صحبت از شعور اجتماعی و صحبت از عقل و هوش میاد کم میاره، چون اگر کم نمیبود که نمیمد عکس خودشو بیاد بونتاش بکنه توی مجله تایم مگزین بگه من مرد سال شدم. خب بگو آخه نفهم که به هر حال یک کسی یک روزی میاد اینه نگاه میره تو time.com کامی که ما این کاری که ما کردیم میفهمه که آقا شما مونتاژ کردی، یا اینکه مدرکی که برای بچهای تار تا 19 ساله است برای وارد شدن به دانشگاه شما بیاید بری تو فتوشاپ در بری بعد اسم یه دکترا برای خود درست کنی بعد میگم که من دکترم همه هم از فردا بگن دکتر خانمتم برید خانم دکتر. آخه اینا میدونی چی میگم؟ تو ممکنه یه مدت این کارو بکنی اگر این شعور اجتماعی داشت، اگر تحصیلات داشت، اگر واقعا حتی یک کلاس دانشگاه هم رفته بود متوجه میشه که آقا این جور کارا عاقبت آخر عاقبت نداره. یک روزی بالاخره الان ایشون این تباسی که داره تو جامعه پخش میشه هر جا میره تمسخر مردم و همه دارن لعنتش میکنن، این آیا به تمام پولهای دنیا و به همه نمیدونم این نمیدونم ارتباطاتی که درست کرده ارزش داره که آدم بهت اینقدر توی جامعه بی ارزش بشه که همه بهت تمسخر بکنن و بیان بهت بخندن و بعد بشینه هر روز زندگی تو بخوای بهترینه که بخوای ثابت کنی که تو یک مدرک قلابی جلد دکترا داری؟ آخه این شد زندگی؟ این خودش داره هر روز تقاسشو میده، هر روز ایشون داره تو خیابون راه میره به هر جا که میرسه بسید آقای دکتر این دو مدرک شما جریانش چیه؟ نه عزیز من اینا رو همه رو مدرک سازی کرد
هنوزم مگه تو خیابون راه میرن ایشون؟
بابا اصلا یعنی چیز
مسخره نمیدونم. یعنی اگر حالا من نمیخوام حق به کسی بدم به خاطر اینکه من تو اون دعوا اصلا نیستم، نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاده، حق با کیه، اینا رو که من نمیدونم، حالا هر کسی میگه. ولی یه چیزی مسئله است که وقتی کسی در آماج یه همچین داستانی قرار میگیره هنوزم بازم میره به عنوان مثلا دکتر یا به عنوان کسی خودشو مطرح بکنه
این عرفتی که شعور تم باشه مثل این آدم احتمالاً میمان وادا من حقیقتش نمیتونم ذهنیتم ببرم اونجا. مطمئنم شما هم نمیتونید و این مسئله مطمئنی نیست همون که شما گفتی بسی یه حسی که چیز میدانه منطقی باشه. این آقا اصلا اولا بدشانسی که این آقا توی دبی دفتر CIE همون کمبریج اگزامینیشن اینترنشنال اگزامینیشن هستش اینجا دفتر دارن. بعد اینجا سفارتی وجود داره آقا مهر سفارت انگلیس ایشون پولات دل کرده، یعنی اصلا فکر رو آینده رو نکرده. خب این نشون میده که یه آدم عاقل نیست، یه آدم بیشوره. کسی که میاد میره همین فرزانه دلپی میره صداش عوض کنه میگه من قاضی هستم، این آقای علی اکبری بچه من رو خوب کرده، وقتی خودش دفته داره صحبت میکنه همه هم میدونه صداش صداش هم هست، هر متخصص تشخیص صدای هم احتیاج چیز
عجب اکسترا مایلی رفته بابا، خیلی اکسترا مایل رفته واسه این قضیه ها.
روانی دیگه، روانی آدم، روانی یک آدم که یه سنگ چهار تا آدم عاقل بسید.
نه الان شما فکر میکنی اونا الان کسایی که این پاپوش رو درست کردن برای شما، اونا خوش الان در زندان اسیر افکار خودشان، نمیدونن چجوری در بیان، چون این یه چیزی هستش که مثل یه باتلاق، هر چی تکون بخورن بیشتر میرن توش و میدونن وقتی این اتهام قتل تموم شد و معلوم شد که چه حرف پوکیه، اون وقت شما برمیگردی و اونا رو کنارسو میکنی و اونا رو نمیذاری که با این آبروریزی راحت فرار کنن.
من اونم در کشوری که قانون حرف اولو میزنه، یعنی شما اینجا که این سیستمات کشوری صحبت میکنه که پرز جان شما 5 صبح 6 صبح برو تو خیابون راه برو، اگر کسی بهت حتی یه بیک بالا چشت ابروه دارین تمام کشوری که امنیت در اینجا حرف اول میزنه، قانون حرف اول میزنه بر مبنای یه کشوری که مردمش عاشق دولتش هستن، کشوری که اصلا نمیتونه جز این عمل بکنه، به خاطری که الان تمام سرمایه گذاریایی که اینجا شده، تمام پولایی که در این کشور ریخته شده بر مبنای تکیه این قوانین و این اصول و این مسائل اجتماعی هستش که این پولها اومده ریخته شده اینجا. خب برای همینه که چون مردم میگن آقا این کشور قانونیه و به قانون احترام میذاره، پس بنابراین این آقا وقتی میاد این فکر میکنه در یک کشور اینقدر به قانون احترام میذارن که وقتی که یک نفر حتی تهدید کرده یک کسی رو بهش میگن آقا شما بسی جواب بدی و اینطوری برخورد میکنن، دیگه وای به حالی که دیگه شما بیاد دروغ بخواد، دروغ بگی، از سیستم بخواد سوء استفاده کنی. الان چیزی که ما در دست داریم استفاده از سیستم، یک سیستم تمیز و یک سیستم اینترنشنال، قانون اینترنشنال هستش که این آقا نوعی این لوپول استراخ این جریان تری کرد و که تنها طریقی که من میتونم مهران جلوی دوربین نداشته باشم در زمانی که دادگاهش در ایران بود و میدونست که به هر حال ما میتونیم تا حدی اثر بزنیم، کما اینکه تمامی ویدیوهای ما در ایران تکثیر شده، پخش شده و مردم اینا رو دارن و دست به دست شده و دست قاضی ها و مسئولین کشور رسیده. منتها خب به هر حال این چجوری از زیر قانون در رفته یک مدت کوتاه هستش و با پول کلونی که ایشون داره 5 میلیارد پول نقد تو حساب داشتن کم پولی نیست به روز جان.
بله خیلی
پول. از آدم بعد احتمالا تو هر جامعه هستش که ممکنه ایشون خریده، ولی این یک جایی تمام میشه و یک جایی برای یک تصدیل مثل همون سردار آلیپور، مثل سردار طلایی، مثل آقای معینی، ما از اینا تو ایران زیاد داریم.
بعدش هم مشکل بزرگی که دارن، بازم میونه کلامت برن جون، مشکل بزرگ دیگه هم که اون طرفات دارن اینه که با یه شخصی طرفن که مخفی و ناشناخته نیست، یعنی حق یه آدمی که مخفی و ناشناخته هم هست شاید بشه با پول و با چهار تا باندبازی یه جورایی زایه کرد، ولی کسی که تلویزیون داره و مشهوره تمام ثانیه به ثانیه دنبال میکنن و اصلا نمیتونی قایم بشی، مثل که تمام کارات جلوی دوربینه، اصلا هر تهمتی بزنی، هر مسئله بشه، تمام مسائل دادگاه، تمام توهینا، مدارک، همه اینا همش وجود داره و یه شما یه شخصی نیستی که اگه بتونن اجحاف بگیرن.
من کارتم من خداحافظی میکنم شما قربان، من کارتم تمام شد الان من زدت گوشم احتمالا 3 ثانیه دیگه تمام شد.
باشه
از همه از من بوته هستم، من دیدی برمیگردم اونجا و با هم این مسئله رو بیشتر
انشالله باشه. انشالله که شما موفق باشی و همه چی به خوبی و خوشی تمام بشه.
قربونت برم، مرسی به روز ازم برای همه چی و بچه هم تشکر بکنم،
لطف کردی که اومدی رو خیلی. بله عجب چیزایی آدم مخش سود میکشه. من که اصلا دوستان میدونن من اصلا تو تلویزیون آی پی ان آنچنان رفت آمدی ندارم، فقط روزهای شنبه و سه‌شنبه میام و دورادور میشناختم، یه کسی میاد یه کسی میره، یه کسی اومد یه چیزی گفته شد یه چیزی گفت نشد، ولی اصلا تو جریان نیستم چون کلا هفته دو روز من میام یه ساعت برنامه اجرا میکنم و میرم. یه هوی وقتی آدم یه همچین مسئله میشنوه چو 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 کلش سود میکشه. برصورت امیدوارم که حق به حقدار برسه و حقیقت اونطوری که میگن آفتابش پشت ابر نمیمونه برای همیشه معلوم میشه و کمابیش چیزایی هم که مهران خانم میگفت من اینجا تو الی دیدم، حالا راجع به آدمایی که چون اسم بردن رو نمیگم، ولی کلا کمابیش این مسائل هست تو الی و چقدر جالبه کوینسیدنس به قول معروف اتفاق جالبی برخورد جالبی شد، چون من قبل از اینکه بدونم که ایشون میخوان تشریف بیارن رو خط بودو بودو خودم مسافرت بودم، خارج از کشور بودم تا رسیدم و اینا، بودو بودو میخواستم این مسئله رو مطرح بکنم به خاطر اینکه مسئله خیلی مهمی هست تو زندگی خودم و کم و بیش تا درصد خیلی زیادی به همین شارلاتان بازی و پشت هم اندازی و حق ضایع کردن برمیخوره. من فکر میکنم الان آگهی ها دیگه حاضره، نه؟ بریم آگهی رو ببینیم، برگردیم اگه فرصتی باشه. من سوژه رو باز میکنم، اگر تونستیم امروز خود تلفن بگیریم، زیاد تلفنی نیست قضیه، دفعه بعد هم میتونیم بیشتر تلفن بگیریم. یه خود راجع به زندگی شخصی خودمه و مسائلی که اتفاق افتاده و از همون چوبایی که مهران جون برداشته، این چوبه کو منم اینا اما چوبه اما چوبه منم میخوام بردارم ببینیم چه خبر میشه داستان. منتها این چوب به جون وکیلای لس آنجلسیه. داستانی واسه تون دارم خوشگل، با اسم با مدرک. دیگه الان نوبت منه، حالا میریم گوش آگیار میبینیم، بعدم من بر میگردم. جای نریا.
تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید، همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846.
Ride to the airport? Why hassle with airport parking or pay expensive taxi rates? Call Super Shuttle, the nation's leading transportation company, now servicing 20 major cities across the nation. Super Shuttle will pick you up from your home, office, or hotel and take you straight to the airport. For returns, claim your luggage and proceed outside to the Super Shuttle stop area, where our representative in a blue uniform can assist you 24 hours, 7 days a week. Ask about ExecuCar, our luxury sedan and limousine service.
اربح 52 سيارة كيا من أنصار وول. اربح 52 سيارة كيا لهذا العام، انفق 75 درهما في أنصار مول واحصل على كوبون للدخول في السحب الأسبوعي. سيقام السحب على سيارة كيا كل أسبوع. أنصار مول يمنح 52 متسوق فرصة لربح عمرة. هناك الكثير من الجوائز تقدر بمليون درهم. أنصار مول، شارع دبي الشارقة، النهدى.
این حق شماست تا از اطلاعات کافی جهت خرید خانه در کشور امارات متحده عربی مطلع گردید. مشاورین املاک بلو بیچ مفتخر است با کادری مجرب
تا رسیدن به مقصد نهایی شما را یاری دهد.
بلو بیچ ریل استیت، آرامشی از یک حسن انتخاب. تلفن های تماس 2-0-97-14-222-49-94 و 2-0-950-847-2091.
نخستین گام های حرکت و هم اکنون در ادامه را. املاک رابینسون.
مثل هونه چجوری بگم I love you. Gobert, with the sound of fire, you have come to stay.
تو هر ترانه و غزل اسم بابا رو خط نزن، به یاد اون زنده منم، صدای درد و پس
Produced by چهره نما،
صدای درد و پس نزن.
بزرگراه دبی شارجه، هدف فروشگاه هفت طبقه انصار مال. محمدش
کل 45
25 درصد زیر قیمت بازار،
314
35 درصد زیر قیمت.
در حال خروج تمام
شروع کنید.
باید آقارو به عمل شد گیر افتادیم. خدایی دوزه باش، حالا چیکار کنیم؟
دو رفته
محصرمون کردن.
مرکز، الو مرکز، مرکز جواب بده، مرکز
چیکار کنیم؟
این از انصار ما، انتخاب خانواده ایرانی.
بلو بیچ ریل استیت، آرامشی از یک حسن انتخاب.
خلاصه امروز شوی پرچونه برای اولین بار بود بعد از یک هفته و خورده‌ای که من نبودم. خیلی از دوستان برنامه تکراری دیده بودن و به هر صورت دوستانی که من زنگ زدن از سر دنیا، من نمیتونستم جواب تلفنشون بدم و تلفن رو بردارم. نگران نباشین، پس نباشین، بعد دوباره هستم اینجا و به هر صورت زندگی داره جلو میره. این داستانا هیچ موقع تمامی نداره. آدم ها از همدیگه، انسان از انسانهای دیگه سوء استفاده میکنن، تا اونجایی که بتونن سوء استفاده میکنن، تا اونجایی که بتونن شیره همدیگر میکشن. به ندرت آدم های وارستهی پیدا میشه که قدرت داشته باشه، خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه آدم های وارستهی که قدرت داشته باشن و از قدرتشون برای سوء استفاده نکنن، یعنی از سوء استفاده از آدم ها، در واقع سوء استفاده از قدرت نکنن. تمام آدم ها باید بجز اون استثناء ها، وقتی قدرت بهشون میرسه بلا فاصله در سوء استفاده و ابیوز و بیگاری کشنه از آدم ها ازش استفاده میکنن. وقتی هم که آدم ضعیفی جلوشون قرار میگیره، در وهله اول بخاطر همین مروت و مردانگی و در واقع معرفت و شناخت از مزایای یک انسان وارسته است. چون همه آدم ها وارسته نیستن، همه آدم ها با یه فرمولای جهانی زندگی میکنن که این فرمولای جهانی اولین چیزی که به دست میرسه میخوان ازش استفاده کنن برای خودشون، بعدش هم آدم های دیگر رو ازشون سوء استفاده کنن، زیاد و زیاد اهمیت نمیدن. یک گروه از نمیتونم بگم بدترین، ولی یکی از خیلی بداش وکیلای ایرانی در جامعه ایرانی لس آنجلس هستن. یعنی همه ما برخورد کردیم، من خودم هم برخورد کردم و همیشه شنیدم که آقا وکیل میخوای بگیری وکیل ایرانی نگیر. بعد توی رادیو تلویزیون میبینیم وکیل فلان در دادگاه های کالیفرنیا اینجوری میاد جلو و فلان و ادا در میاره و اینجوری با قلمش عکس میگیره و من وکیلم. و تحصیلات چیزی نیست که، تحصیلات هیچ شخصی برای من در نظر من برای اون شخص ارزش ایجاد نمیکنه. بگن آقای دکتر فلانی از این ور اومده و حسین قلی بیگ هم از این ور اومده، چون دکتر حسین قلی بیگ بهش نگفتن، من به این دوتا فرق نمیذارم. و به خصوص بدم میاد از کسایی که همیشه سعی میکنن دکتر بودنشون رو تو چش آدم فرو بکنن، یا مهندس بودنشون رو، یا حالا هر لقبی تحصیلی که دارن تو چش آدم فرو بکنن. یکی بود من کار داشتم بهش زنگ زدم و اینا، گفتم من بهروز هستم فلان اینا، لطفاً اگه میشه به من جواب تلفن بده. یه کاری داشتم، گوشی رو برداشته، الو من دکتر فلانی هستم، با من کاری داشتین شما؟ من گفتم من مهندس فلانی هستم. خب منم مهندس پاکشیر هستم، چه اهمیتی داره؟ من مهندسم، بلدم طراحی تأسیسات بکنم، یا بلدم ماشین طراحی بکنم، یا بلدم چه میدونم در اون رشته‌ای که مهندسی خوندم بلدم. حالا من دارم با تو حرف میزنم، چه اهمیتی داره که من مهندسم یا جراحم یا دکترم یا فضانوردم؟ من بهروزم، تو هم اسمت یا حسینه یا شیرینه یا مرداده یا رابرته یا اسحاقه یا حالا هر چی که هست، اسمت اینه دیگه. همه گفتم ما میخوایم دکتر استخدام کنیم، تو من دکترم. بزرگترین ادارم این وکیلای تازه به دوران رسیده که مقدارشون هم زج کشیدن، یه مقدارشون هم بچه ننه هستن، من با هر دو گروهش آشنا هستم. ضمن من دوست وکیلم دارم، دوست از وکیلای خیلی خوب ایرانی تو لس آنجلس، دوستای نزدیک من هستن، اسمشون رو نمیارم، قبلا خیلی اسمشون رو گفتم. من اصلا با اینا هستم به خاطر اینکه این دو تا وکیل وارسته هستن، اصلا اون ادا رو در نمیارن، اصلا اون فرقایی که واقعا اون فرقو دارن با اون گله وکلای سوء استفاده گری که به جز استثناءات هستن در لس آنجلس. و اینا کارشون اینه که با بیخیالی و با راحتی و با بی اهمیتی با مشتریاشون برخورد میکنن. وقتی که کوچکترین مسئله مشکلی پیش میاد، دو تا نامه آشغالی چرند می‌نویسن انگلیسی، انگلیسی کسی هم نمیفهمه. اگرم بفهمی که داستانی بود که سر خود من اومد و این که گفتم چرا من 10 سال بعد اینکه 10 سال تو آمریکا بودم با تأخیر بسیار زیاد مسئله اقامتم تو اینجا حل شد. از لحاظ زندگی تو این مملکت من بسیار راحت بودم، زبان انگلیسیم خیلی خوب بود، حتی طوری بود که مثلا وقتی من میرفتم بیچ مثلا اسکیت میکردم یا با دوستای آمریکاییم میرفتیم این ور اون ور، اونا مثلا دخترای آلمانی یا فرانسوی یا از کشورهای مختلف رو به من معرفی میکردم، میگفتم بیا با این ازدواج کن، گرین کارت بگیره. اونا فهم میکردن که من سیتیزنم. یه طوری من اینجا آمریکایی با دوستای آمریکاییم برخورد میکنم که اونا فهم میکنن من آمریکایی هستم، یا اینجا به دنیا اومدم یه خود لهجه دارم، ولی حس میکنن که من از همینجا هستم. بخاطر اینکه خیلی دقیق و خوب با هر کسی من سعی میکنم که همراه بشم و با اونا همشکل بشم که احساس راحتی بکنن، به معنای گم کردن شخصیت که من حالا اومدم اینجا راه رفتن کپ رو یاد بگیرم، راه رفتن خودم، اصلا به این معنا نیست. با ایرونیا همونجور ایرونی هم، با غیر ایرونی هم مثل خودشون سعی میکنم باشم. اونا فهم میکنن اینطور بشه، بحثا من از این جهت مشکلی نداشتم، ولی از واقعا از لحاظ قانونی قدرتی نبودم که برای خودم. یک شخصی بودم غیر قانونی در آمریکا و سالها مسئله بود که از چند تا وکیل کمک خواستم، یکی پس از دیگری با نهایت بی اهمیتی با این قضیه برخورد کردن. مدارکش هم دارم، به زودی زودم نشون میدم، اسمشون هم میگم. دلم میخواد که درسی باشه برای همه وکیلا و دلم میخواد که حرکت بکنن آدمایی که، یادتون باشه دوستان عزیز، این یکی از عقده های منه، من عقده ای هستم در این بحث، بحثای دیگه حالا بهم نمیخوره. مثلا تو دخترها بهت گفتن نه، خیلی ثابت مثلا ثابت کردم که آقا از 100 تا دختر وقتی میگی 100 تاشون میگه یس، 97 تاشون میگه نو، اون 3 تا رو میشه خودش سالی 3 4 تا دختر. به خاطر همین عقده‌ای در اون زمینه نیستم، ولی اینجا عقده‌ای هستم. من عقده خودم میگم، این عقده‌ای هستش که در طول 10 سال اقامت خودم در آمریکا این عقده برای من ایجاد شد که دو سه وکیل هر کدوم دو سه سال زندگی منو و به تاخیر انداختن و پیشرفت من رو به تأخیر انداختن. دیدار خانواده‌مو به تأخیر انداختن که من بعد از 10-11 سال همین هفته پیش رفتم خانواده‌مو دیدم و این بسیار برای من چیز قشنگ و خوبی بود، بسیار برای من مفرح ذات بود. ولی در کنارش فکر میکنم که چرا من 10 سال محروم شدم، به خاطر اینکه اون اوباشی که حالا یه اوباش دیگه‌ای که حالا یا اونجا مغازه داره یا کارخونه داره یا هر چی خرجشون رو داده پدر بزرگوارشون و اینا تونستن اینجا تحصیل بکنن، یا نرسیدن به اینجا زودتر پناهنده شدن و تونستن برن دانشگاه، یا حالا چون مذهبشون مسلمان نبود و یا مثلا بهایی بودن یا مسیحی بودن یا یهودی بودن تونستن اینجا جا بگیرن، زودتر بهشون شرایط مالی تعلق گرفته تونستن برن دانشگاه، بخواه به یه نحوی تونستن اینجا اسمشون رو بکنن وکیل و اینجا تو سر سگ بزنی وکیل هست. و وکیل بیگ دیل نیست از لحاظ پیدا کردن، ولی خب با ارزش برای آدم محتاج. از این طرف آدم محتاجی که ایرانی هست، زبان فارسی انگلیسی بلد نیست، البته نه که من زبان انگلیسی بلد نبودم، ولی خیلی ها گفتن که آقا نرو سراغ وکیل، نه از طرفی پول نداشتم و پولم کم بود و مشکل داشتم و احتیاجش هم یه نفر همزبان باشه، همزبان با من باشه، و وکیل ایرانی انتخاب کردم متاسفانه، که کاش انتخاب نکرده بودم. و توصیه میکنم اگه پولشو دارین، اگر میتونین احتراز بکنید از وکیل ایرانی، به خاطر اینکه وکیل ایرانی اولین کاری که تو سرت میزنه کار میکنه اینکه تو سرت میزنه، اهمیت بهت نمیده. و اینو من دیدم و این 3 بارم دیدم. ضمناً با وکیل ایرانی دوستم هستم، میدونم خوبش هم چه شکلیه و بسیارم ارزش دوستی دارن این دوستایی من که وکیل هستن، بهشون هم میگن، خودشون هم میدونن، بسیارم آدمای خوش برخوردی هستن. ولی اونای دیگر که من میبینم عموما اینطوری هستن، شما میری خیلی شیک آفیسشو به روخت میکشه، اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، خیلی تلخ، خیلی محکم، خیلی درست تمام چهارچوب این حرکتی رو که میخواد برات انجام بده به ازای حالا 4,000 دلار یا 3,000 دلار یا 6,000 دلار برات دهم ثانیه به دهم ثانیه در جدول کشیده که شما میدونید در 17 دهم ثانیه بعدی یا 43 دهم ثانیه بعدی چه اتفاقی در کدوم کار خواهد افتاد. به معنی که پولو دادی رفتی دیگه خبر ازش نیست، و وقتی یه موقع میری تو دفترش مثلا نشسته، شما وارد دفترش میشی، آخه چی بگه آدم که بشه پشت تلفن پشت تلویزیون گفت فلان فلان شده، تو اونجا نشستی اون کت شلوار رو پوشیدی به خاطر اینکه من و امثال من اومدن 3000 دلار 4000 دلار با بی پناهی به تو دارن پول میدن، تو باید بلند شی بیای دم در رو باز کنی، پشت میکنی، طرف میاد تو هنوز داری با کامپیوترت ور میری، یا زنگ میزنی بهش، تق میزنه رو اسپیکر تلفن، یعنی گوشی رو قابل نمیدونه برداره، که ما همه اینا رو تحمل کردیم و من الان به عنوان یک آدم عقده‌ای دارم این عقده رو برای شما توضیح میدم. هر روز و شب در طول این حالا 3 سال اول زیاد مسئله نبود، ولی در طول این 7 سال بعدش هر روز و شب من آرزو میکردم که اقامتم اینجا درست بشه و یه پوستی از کله 2-3 تا مخصوصشون بکنم، بقیه‌شون هم درس بشه واسه شون. هیچی هم برای از دست دادن ندارم، نه پول دارم از دست بدم، نه هیچ مسئله هم ندارم، اصلا اگه آن هیچ نیستم، زندگی هم خیلی خوبه، فقط باید تتوی این قضیه رو به صورت قانونی درست بدون خشونت بدون کار غیرقانونی از طریق قانونی و تمام مدارکی هم که دارم حتما و حتما جلوی تلویزیون انقدر جلو میارم که بتونیم بخونیم. همه شما هم 3-4 دقیقه نگه میدارم، از روشم با خطکش میخونم، خیال نکنید مسخره بازی. حالا بریم کامرشا رو آگهی ببینیم، نه قشنگ میذارم جلوی بخونین با تاریخ با حرکت با نامه های غیب شده این وسط. و اینا این کارا رو میکنن و باید یه روزی یه نفر دیگه، چطور مثلا گیر دادیم به مهریه، گیر دادیم به بیرون بردن دخترها، گیر دادیم به جراحی بکارت، گیر دادیم به مسئله بکارت و ازدواج و نمیدونم طلاق و بچه داشتن و همه این چیزا، این هم یکی از گیرهایی که بنده دارم شروع کردم بدم و این گیر، این یکی گیر عقده منه. من در این مورد به عنوان یک شخص عقده‌ای دارم صحبت میکنم، چرا؟ چون فشاری است که رو من بوده و حالا میخوام اون فشار خودم رو به شما نشون بدم. اون قبلی‌ها فشار رو من نبوده، دیده بودم، ناراحت شده بودم، گفته بودم، ولی به من نیومد بود. این یکی دوستان عزیز عقده منه، میخوام راجع به عقده من صحبت کنیم. فکر نکنم امروز زیاد فرصت بشه که من بیشتر توضیح بدم، چون 2 دقیقه به ساعت 3 مونده. چقدر خوب شد که مهران جون اومدن و بر صورت شاید ما رو قابل دونستن و اومدیم با هم صحبت کردیم اینجا. اونم این مسئله خیلی مهمی هستش و خیلی از مسائل هستش که ما نسبت بهش سرلنگاری میکنیم و ضمناً وکیلای اوباش جامعه ایرانی که تعدادشون درصدشون بالا هست، اون ادا اصولا و اون کچواره 3000 دلاری و اینا رو همه رو نادیده بگیریم، به خاطر اینکه اونا ادا اصول وکیل بازیه و من خودم هم دارم میرم دانشگاه که وکیل بشم، ضمناً به زودی شروع خواهم کرد. خودم مهندس هستم، لزومی نداره مدرکم به رخ کسی بکشم، به خاطر همین هم است که مدرک هیچ کسی به درد من واسه من ارزش قائل نمیشه، برای من ایجاد ارزش نمیکنه. من به شخص که بگه آقای دکتر فلانی اومدن و یا فلان کسی که اونجا نشسته داره ضرب میزنه، من بین این دو تا فرق نمیذارم. به محض اینکه بیشتر ببینم حرف دکتر بودن رو خودش میزنه یا وکیل بودن رو خودش میزنه یا هر کار دیگه هست بودن رو خودش میزنه، بیشتر سعی میکنم ازش فاصله بگیرم، چون میدونم آدم عوضی هست. آدم اگه آدم حسابی باشه میگه آقا سلام، من ابراهیم هستم، حال شما خوبه؟ نمیگه سلام، من دکتر مثلا مفتشی هستم. حالا اگه دکتر مفتشی هست بهش بر نخوره، خودم یه اسمی بگم. نمیگه سلام، من دکتر پشمک هستم. میگه سلام، من علیرضا هستم. سلام، من مهردادم، من فلان هستم، من حکی هستم. هم گفتم شما چی کاره هستی؟ من دکتر جراح هستم. من دکتر فیفیان هستم. نه عزیزم، دکتر چیه؟ هر موقع خواستن چی کاره هستی؟ و یکی از قشرهایی که همچون گفتم بیشترین اجحاف رو میکنه وکلای اوباش ایرانی در لس آنجلس هستن، نه همه وکلا، اون اوباشاش که تعداد درصدشون هم زیاد هست. و چرا میتونن بکنن؟ چون بقیه بیزنس ها با آدم های طرف هستن که با قدرت میان طرفشون. مثلا فرض کن شما میخوای بری ماشین بخری، شما میخوای 40,000 دلار پول بدی که این آقا از این 40,000 دلار مثلا 4,000 دلار به جیبش بره، بالا میره پایین میره، قهوه واسه میره میزه، اسمتون هدف به هدف صد دفعه به زنگ میزنه، سرویس میده، میوه اونجا هست، بریم بیایم بنزین بزنیم با ماشین برسونمت، هزار یک کار واسه میکنه که تو اون 4,000، چون تو از موضوع قدرت پیشش میری. ولی پیش وکیل وقتی میره یه آدم محتاج خارجی که اومده اینجا، در نهایت ضعف میره پیشش. نمونش من که دارم داستان عقده خودم براتون میگم و بقیه تمام کسایی که اومدن اینجا و مشکلاتی داشتن از لحاظ اقامت و با ضعف میره پیش وکیل. حالا وکیلی که این کارو کرد در رابطه با من، دو تا وکیله که دو تا سریه، یکیش کار اصلیه رو کرد، بعدی هم بدون هیچ ارتباطی با این شخص یه وکیل دیگه بود که البته وکیل نبود، کارمند اون بود که بهش میگم پرلیگال، که فارسیش نمیدونم چی میشه، شاید فارسی بشه پارالیگال. بله، پارالیگال یا پارالیگال هم فارسیش. اونم بدونه که ارتباطی با اینا داشته باشه، اونم همین بلا رو دوباره سر من آورد. هر کدوم اینا سه سال و نیم ما رو قسطمون رو پیچوندن و حالا گذشته از خسارت هایی که اینا باید بپردازن و تمام مشکلاتی که هست که اینا به وجود آوردن، رفتن یکیشون برای که ماسمالی بکنه خرابکاری خودشو، که اونم آدم خیلی مشهور و معروفی نیست ولی برخلاف دیده شده شنیده شده تو تلویزیون هم اومده و بایستی از اوباشی که شما اسمشون رو شنیدید، نمیگم کی شنیدید، از اون اول تا امروز بالاخره شنیدید، با اونا هم دوست هستن و اونها هیچ اشتباه نیست، هیچ غیر منتظری نیستش که شما ببینید که اینا مثل اونا هستن. مطابق به عنوان برای شخصی مثل من که تازه اومده بود مسئلهش غیر قانونی شده بود، آرزوی اقامت و موندن و ساختن زندگیشو در آمریکا داشت، رسیده بود، زبانش خوب بود، قدرت کارشو داشت، تحصیلاتشو داشت، مهندس بود، تازه رسیده، جوان، حاضر برای کار، اینا سنگ بزرگی رو انداختن. بعدش هم وقتی که فهمیدن که خرابکاری کردن، یه نامه علکی با امضای یه وکیل دیگه نوشتن به من که به این دلیل که ما به شما تلفنی گفتیم، شما کیستون به هم خورده. خب حالا من این نامه رو برشتم، زنگ زدم به همون خانم وکیلی که مسئول این کار بود، گفتش که من تحقیق میکنم رسیدگی میکنم، دوباره زنگ زدم مثلا شد، گفت من تحقیق میکنم رسیدگی میکنم، فلانی هم زنگ زدم که من که همه کاغذها رو به تو دادم که، گفتم اینجا با لاتبازی طرفیم، اینجا با بیمخبازی طرفیم، به خاطر همین منه که هنوز قانونی نیستم اینجا، اینا کافیه یه تلنگر بزنن، یه بشکم بزنن، یه تلفن بکنن این و یه تلفن بکنن اون و الکی پشت عقب ما رو بگیرن پرتمون کنن بیرون. به خاطر همین ساکت موندم و مطمئنم به خاطر همین خیلی از کسایی که ایرانی ها که اومدن اینجا و برای نسبت اون خوبا وکیلای خوب ایرانی برای نسبتشون باشه خوردن به پست وکیلای اوباش ایرانی که فقط ادای کچوار پروشیدن و بنز آخرین مدل کرایه کردن و ادا اصول و با انگلیسی با لهجه مزخرف صحبت کردن و اینا بردن که گوشی تلفن بزنن رو اسپیکر رو پشت بهت بکنن بعد از 3 دقیقه وقت برگردن بگن چطوری عزیزم مردشور قیافت برای که من عزیزتون نیستم. خب به پست اینا که برمیخورن اینا باید به هر صورت مطمئنم که اونا خیلی همدردای من هستن و این عقده‌ای که من دارم اونا هم دارن. حتما راجع به این صحبت میکنیم و اینجور افراد باید بدونن که اون شخصی که میره پیش یه وکیل و ازش تقاضای کمک میکنه به خصوص در زمینه مهاجرت شخصی است محتاج و قدرت نداره. ولی هر کسی که امروز قدرت نداره فردا قدرت خواهد داشت، فردا قدرت خواهد داشت که آبروتو ببره، فردا قدرت خواهد داشت که مثل که وقت برنامه هم تمومه نه؟ آره دیگه، فردا قدرت خواهد داشت که بگه، فردا قدرت خواهد داشت که بنویسه و وای به روزگارت اگه که فردا جلوی دوربین باشه و بخواد مزخرفات و خرابکاریایی که شما کردی رو کاغذ نوشتی اونا رو نشون بده جلوی دوربین. و شما باید یاد بگیرین وکیلای عزیز ایرانی، اون قسمت اوباشه دارم میگم، اون قسمت وهمیدار رو نمیگم که احساس مسئولیت نسبت مردم میکنن، اون اوباش باید یاد بگیرن که کراوات زدی، کچهوار 2000 دلاری که پوشیدی، ماشین مرسدس بنز رو گرفتی، ماهی 450 دلار 500 دلار 600 دلار داری پول میدی، مسافرت میری، لاس وگاس میری، قمار تو میکنی، مکزیک تو میری، حال میکنی، دختر بازی میکنی، مشروب تو میخوری، همه کارا رو میکنی، این شخصی که داره به تو 3000 دلار پول میده، 3000 دلار برای این آدم خرج دختربازی 3 هفته یا 1 ماه و نیم نیست. 3000 دلار مساوی از اون ور 3 میلیون و نیم، نمیدونم 4 میلیون تومان پول هست که این شخص اینجا نمیتونه در بیاره و اونجا خانواده‌اش میدن و همه اینا تمام چیزایی هستش که بهش میگن وقتی میگن مشغول ذمه هستی. مشغول ذمه یه چیز خرافاتی هست، ولی عملا وقتی که شما میبینیم این معنیش درسته. یعنی این شخص بالاخره مثل یه بومرنگ میمونه، اینو شما پرت میکنی بومرنگ میچخه. شما تو لاس وگاس داری حال میکنی، تو مکزیک داری با دختره رو 25 دلار 15 دلار داری دختره رو بردی بالا، یهویی میخوره تو سرت از اون ور میاد. همون بیروزه است که من محلش نذاشتم، پشتم رو کردم بهش، بعدم پولم ازش گرفتم، بعدم زنگ زد بهم گفتش که چرا چی شد نامه نیومد. نامه رو فرستادیم شما نگرفتی؟ نه نامه وقتی میاد باید فوری جواب بدی. کدوم نامه؟ کو؟ فرستادیم واسه امپلویرت، اسپانسرت. میدید آقای اسپانسر، آقای فلانی، آقا داوود، حالا اسمش داوود نیستم، آقا داوود چی شد این نامه اومد شما قرار امضا میکنی؟ نه نامه نیومد. گذشته از اون، اداره امیگریشن وقتی یه نامه برای یه نفر میسه، یه نامه واسه تو که وکیلی میسه، وگرنه تو چه غلطی میکنی که وکیل من هستی؟ پول دختربازی تو باید بدم، پول پسربازی تو باید بدم، واسه چی من پول میدم به شما که چیکار کنی؟ که بری اون نامه ها رو چیز کنی به من، در طول این 2 سالی که من منتظرم شما یه 2-3 ساعت وقتتو میدی، جمع میکنی وقتایی که در طول مدت 2-3 سال شما به من اختصاص میدی، به من فکر میکنی، با من حرف میزنی و برای من کاغذ بازی میکنی، جمع که میکنی 10 دقیقه 15 دقیقه 8 دقیقه 3 دقیقه 1 ساعت نیم ساعت جمع میکنی با هم، در طول 3 ساعت میشه 3 و نیم ساعت 4 ساعت 5 ساعت فوقش، و شما داری 4000 دلار پول میگیری. پس باید مسئول همه اینا شما هستید. با نرمی تمام یه بار دیگه اون فرمی رو که یه بار دیگه پر کرده بودی و خرابکاری شده، یکی دیگه جدیدشو پر میکنه میذاره جلوی که اینم باید امضا کنی. من میدونم اشتباه است، ولی الان با این دربی افتادم همه چی خراب شده. پس در اینجا بازم در موضع ضعف این کار رو انجام میدیم و همین عقده ایجاد میکنه. الان من عقده ای هستم و به خاطر اینکه این عقدم حل بشه میخوام این عقده رو با مدارک، با کاری که اینا کردن بیارم جلوی دوربین تلویزیون و نشون بدم ببینیم که داستان چی بوده. و انشالله که این درسی بشه و باور کنید من اینو ول نمیکنم این موضوع رو، چون وقتی که میبینم که یه شخصی مثل من، حالا من بهترین نیستم ولی میتونم یه نمونه باشم برای آدمایی که تو این زمینه هستن، یه شخصی مثل من بعد از سالها تحصیل، بعد از تجربیات زیادی اومده به یه کشوری و داره تو این کشور سعی میکنه که جا بیفته و کوریری و شغلی و زندگی برای خودش داشته باشه. تمام شرایط این کارم داره، تحصیلاتشو داره، زبانشو بلده، جای خوبش اومده، آدمایی که میخوان این استخدام کنن هستن، موقعیت بسیار خوبی هست برای این شخص، از لحاظ سنی در اون زمینه هست که میتونه این کارو شروع بکنه، مدرکشو داره. حالا اگه فرض کنم مدرک ایران، مثلا فرض کنم مهندسی مکانیک رو در یک کمپانی آمریکایی بری به عنوان مهندس مکانیک قبول نکنن، میگن آقا به شما اینجا 40 واحد 35 واحدشو ما قبول نداریم، یا مثلا دانشگاه مدرک معادل نمیده. شما این 35 واحد هم در عرض یه ترم یا دو ترم بالاخره میگذرونی، 20 واحد 35، هر چی بالاخره یکی دو ترم هم میری میگذرونی و بعد میای کار مهندسی انجام میدی و مهندس آمریکایی میشی و کسی که بتونه این کار بکنه بخواد ثابت بکنه خیلی راحته و این فرصت ها رو همه رو خراب میکنی به خاطر اینکه چی شده. مثالش مثلا یکی از همین آقایون که مشکل برام ایجاد کرده بود، محل کارش رو عوض میکنه به خاطر یه داستان دیگه ای که حالا من چون مطمئن ازش نیستم اون داستان رو اصلا بهش اشاره هم نمیکنم، ولی فکر میکنم تا یه حدی درسته. ولی به هر صورت به خاطر یه موضوعی محل کارش عوض میکنه، از یه قسمت شهر به یه قسمت شهر دیگه، و اینو گزارش نمیده به اداره امیگریشن، به اداره مهاجرت. خیلی هم قشنگ اون خانومه تو اداره مهاجرت نامه بنده رو میفرسته که آقا جواب بدین، جواب نمیدن. دوباره میفرسته، دو بار سه بار میفرسته که آقا جواب بدین، اینا هم جواب نمیدن. بعد یه هویی من شروع میکنم به گاز گرفتن پاچه‌شون، میبینن ای این کیه پاچه ما رو گرفته، ای همون بیروزه است که آدم نبود، حالا چرا پاچه رو گرفته؟ میبینن این ور اون ور چیز میشن و میگن خب حالا یه نامه بنویسیم ببینیم چی شده. نامه میفرستم واسه اداره مهاجرت، اداره مهاجرت جواب میده چون شما آدرس رو عوض کردین به ما نگفتین، ما به آدرس جدید نمیفرستیم تا به ما شما بگید که کجا رفتید. معلومه نمیتونن برسن که وسط بیابون، باید بدونن شما تشریفتون و اون وافورا و اون وسایلتون ورشین کجا بردین. به خاطر همین شما خبر نداری، پس مسئول هستی. حالا این نامه رو مثلا فرستاده، از طرفی تحت امضای یکی دیگر هم جعل کرده که شما آقا به این دلیل شما، ما کیس شما رو قطع کردیم، کنسل کردیم و ما به شما گفتیم تلفنی، ما تلفنی به شما گفتیم، اینجا هم نوشتیم. این امضا رو کی کرده؟ یه آدمی کرده که اون شخص اسمش که اونجا نوشته شده، اون شخص در شهر دیگه بوده اصلا زندگی میکرده، این شخص امضای اونو جعل کرده. این هم میشه فورجری، جعل امضا. خب حالا بیا خر بیا رو باقالی وار کن، این همون بهروزیه که شما آدم حسابش نکردین، حالا پاچه‌تون رو گرفته. و من امیدوارم که کسایی که وقتی من خواستم بیشتر راجع به این صحبت بکنم، کسایی که این درد رو کشیدن و مثل من عقده‌ای هستن، بیان و از این قضیه استفاده کنه، از این فرصت، این دوربینی که این تلویزیون در اختیار ما گذاشته. درسته ما اینجا کارمون هست که توجه شما رو جلب کنیم و پول در بیاریم، و اگه ما اینجا پول در نیاریم این برنامه رو هم شما نخواهید دید، اون که مسلمه، ولی از این دوربین استفاده کنیم، یه کار انسانی انجام بدیم که البته دلیلش عقده منه، من عقده‌ای هستم، بخاطر همین اگه من عقده رو نداشتم راجع به موضوع صحبت نمی‌کردم. ولی خوش به حال دوستانی که تو این مشکل قرار می‌گیرن، خوش به حال شما که من این عقده رو دارم و راجع به این دارم صحبت می‌کنم. و می‌خوام ببینیم که تکلیف این سال‌هایی که حروم می‌کنن این آدما با اون ادا اصول و لس آنجلس بازی و ادا کراوات بازی و نمیدونم اسپیکر میزنیم و پشت میکنیم، شما میای تو اتاق ما یه رو پشت میکنیم بعد برمیگردیم میگیم عزیزم چطوری و یارو بلند میشه سلام دست بده دست نمیدی و اینا، با این ادا اصولا وقتی شما زندگی افرادی به این طور حروم میکنید، تکلیف این چیه و چه برخوردی باید با این بشه؟ و این موضوع یه نفر نیست، میگن ادو شوا سبب خیر، حالا یه نفر با اتفاقا پا رو دومه یه نفری گذاشته به نام بهروز پاکشیر که تو تلویزیونه. حالا بیننده چقدر دارم و کم بیننده دارم و یا زیاد بیننده دارم و یا اهمیت دارم یا ندارم اون بماند، ولی الان قضیه به قول معروف میگن the shit hits the fan، یه خورد به فره داره پخش میشه و میخوایم واقعا راجع به این قضیه صحبت بکنیم. کسایی که این تجربه رو دارن، به خصوص افرادی که در اروپا هستن، چون این افراد هستن که یا در آمریکا بودن به خاطر همین مشکلات مجبور شدن برگردن، استعدادی داشتن، آرزویی داشتن، امیدی داشتن، حالا ما این امیدمون بعد از 10 سال بالاخره عملی شد. بالاخره انقدر قدرت من پیدا کردم که همون خانم وکیل که اصلا خبر نداشت دارن با اسمش چی کار میکنن، که البته خبرم داشت، نمیتونه ثابت کنه که خبر نداشت، و یا اون یکی وکیلی که مزار یک جور بازی در آورد، این آدما بشنون و بدونن و نهایتا تصمیمی گرفته بشه به اینکه باید چجوری برخورد بکنن با این آدم، و اینا بدونن که آدمایی که یه روزی ضعیف هستن به هر صورت یه جایی به قدرت میرسن. قدرتی که مثلا فرض کنی الان من دارم اینه که دیگه اقامتم تو آمریکا درست شده، و چون اقامت در آمریکا درست شده دیگه این نمیتونه بگه که این غیر قانونیه باید بری بیرون، در حالی که اگر من میخواستم همینجوری پاچه این آدمو مثلا 3 سال پیش بگیرم با یه تلنگر منم این داخل بیرون دوباره میرفت سیگارشو میکشید و مشروب میخورد و پسروازیش انجام میداد جلو میرفت، ولی الان دیگه با یه تلنگر نمیتونه بندازه جلو از کشور بیرون. چرا؟ چون دیگه به شکر خدا یا به کمک یه چند تا وکیل غیر اوباش و آدم حسابی ما تونستیم برسیم به این نقطه که پامون محکم بشه، و چه بهتر که از این فرصت و از این دوربین من استفاده بکنم و کمک بکنم به آدمایی که در طول همین مشکل رفتن و له شدن و شانس نیاوردن و پولشون هم خورده شده و بهشون بی احترامی هم شده. وقتی میری تو دفترهای وکیل تمام اون 4-5 نفر آدم بی سوادی که اونجا نشستن، یکی بعد خودکار فقط در خودکار بذاره ورداره، یکیشون هم فقط بعد نامه تایپ کنه، یکیشون هم 3-4 تا فرم جلوشه فقط بعد اسمها رو بالا پایین بنویسه و یه مور بزنه، چون که آقای وکیل احتیاج به همکار هم دستیار داره، تمام اون آدما با تو یه جوری رفتار میکنه انگار تو بسیاری موجود پشیز بی ارزشی هستی، انگار فکر میکنن اینجا سازمان ملل، شما میخوای بیای جان تو از اینا پناه بخوای، و اینا فکر میکنن اصلا صاحب تو هستن، یه جوری برخورد میکنن باهات بی ادب، بی مبالات، درست حرف نمیزنن باهات، نصف باهات حرف میزنن، و این ادا و اصول هم مخصوص دفاتر وکیل ایرانی هست. من در دفتر وکیل غیر ایرانی رفتم اصلا اینو ندیدم، چون اکثر اون آدما یه جوری باهات برخورد میکنن که تو یه آدم بسیار محتاجی هستی و همه جوره باید بی خیال تو بشن و بهت بی اهمیتی کنن، و این فکر میکنم این حقی هست که مال همه آدمای ایرانی هست که به پست وکیلای ناباب و ضعیف النفس و متاسفانه قدرتمند ایرانی برخورد میکنن، و باید جواب خوبی اینا داده بشه. من حتما دنبال این قضیه رو میگیرم، به قول معروف I got nothing to lose، چیزی برای دست دادن ندارم، فقط اون چیزی که اتفاق میفته اینه که بالاخره حق معلوم میشه و اینکه رفتارهایی که آدم ها میکنن چیه، و ببینیم شما چی میگید. امروز دیگه تلفن نمیتونیم بگیریم، ممنون از توجهتون، انشاءالله که وضعیت مهرانجون هم در اونجا به زودی حل بشه و ما برگردیم اینجا یک سری مفصل برنامه قشنگ جنگی براتون پخش کنیم. خب دیدار ما میمونه شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. شما میتونید برنامه پرچونه رو از وبسایت پرچونه.com ببینید، پرچونه.com رو همین زیر نوشته املا سپلینگش رو نوشته، و شما میتونید رو اینترنت ببینید پرچونه.com که میزنید صفحهش باز میشه، نوشته برنامه های پرچونه روی دو شبکه هست، IPN و لحظه. حالا لحظه هنوز اونجا هست، پاک نکردیم، جنگ جهانی اتفاق نیفتاده، اشکال نداره، شما کلیک بکنید روی IPN. رو IPN که کلیک می‌کنید پایینم ساعت‌های برنامه نوشته، کلیک می‌کنید و IPN رو می‌تونید ببینید. یه دانلود کوچولو هست باید بکنید، خوش اتوماتیک بهتون میگه بکنید. برای تبلیغات تو شوی پرچونه 818-705-7531. دوستان عزیزی که زنگ می‌زنید به این شماره، اونجا کسی نیست اینجوری وایساده باشه پای تلفن شما بگی الو 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 970 دفعه بگی الو که یارو گوشی رو برداره، اونجا کسی نیست، یک پیغامگیر الکترونیکه، اصلا تو خونه ای هم نیست، تو دفتر ای هم نیست، توی سیستم مخابرات آمریکا یه پیغامگیر الکترونیک ما داریم. این شما که زنگ میزنید وقتی صدای انگلیسی میاد که صدای خود منه، بعدش میره رو اونجا پیغام میگیره سیستم. 17 دفعه الان نگین، خیلی راحت بگین آقا من زنگ زدم به این دلیل برای تبلیغات، شماره تلفن 818-705-7531 بگی برای تبلیغات زنگ زدم، پیغامتونو بزنین، حرفتونو بگین، ما اگر به موقعش خدمت شما زنگ میزنیم. و ما یک کلیپ آگهی مجانی برای دوستان در نظر گرفتیم برای که با ما تبلیغ بکنن، یعنی ساخت و تنظیم آگهی در تلویزیون برای شما هزینه‌ای نخواهد داشت. هدیه‌ای از تلویزیون IPN به شما حمایت کنندگان شوی پرچونه. 818-705-7531 این تلفن برای درد دل نیست، برای پیغام گذاشتن نیست، برای قصه گفتن نیست، برای که سوژه پیشنهاد سوژه و موضوع بکنین نیست. اگر پیشنهاد سوژه و یا موضوع یا هر چی درد دل هست دارین، ایمیل بنویسین، در 5 خط، بیشتر از 5 خط ننویسین. webportune.com که میرین پایینش نوشته ایمیل بروز، اون پایین صفحه کلیک میکنین، ایمیل رو بذارین اونجا، روی این تلفن برای اون شماره که دادم 818-705-7531 مال هیچ کدوم اینا نیست، فقط مال تبلیغات گروه تبلیغات پرچونه اون تلفن رو جواب میده. شما ناراحت نشید اگر یه موقع زنگ میزنید یه موضوعی میگین در دل میکنید چیزی میخواین کسی به شما جواب نمیده، بخاطر اینکه اونا کارشون نیست که به شما جواب بدن، کاری دارید با تلفن در تلویزیون و یا ایمیل. به صورت حرف زیاده، شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر اما میام سراغ وکیلا. خوب و خوش باشین تا شنبه. خدا
تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدر هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. به حوز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام